واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم مسئله بقای بر تقلید میت مطلبی است که مرحوم شیخ انصاری به حسب آنچه که نقل کردن استاد از ایشون می‌فهمد که اون اجماعی که از بزرگان شیعه قائم شده بر عدم جواز تقلید میت، معقد این اجماع اطلاق داره خواه مشهد حی که قبلا از اون تقلید می شده و بالفعل میت است، یا اینکه تقلید ابتدایی از میت باشه. اما بزرگانی بعد از شیخ یاد در صدد بر آمده اند که بقا بر تقلید میت را تصحیح کنند و یکی از بهترین ادله ای که برای جواز بقا بر تقلید میت ذکر شده است استصحاب بقا تقلید بر میت. تقلید میت است بعد از اینکه در زمان حیات از او تقلید شده بود. مرحوم استاد خویی عمدتاً تمسک کردند به استصحاب حجیت فتوای مجتهد در زمان حیاتش، گفتند به این که مثلا مجتهدی که فتوا داده بود به حرمت اسیر عنوی، این فتوا در زمان حیات مجتهد برای زید و عمرو که مقلد او بودند قطعا حجت بوده، اما بعد از وفات نمیدانیم حجیت این فتوا زالت املا، به خاطر مرگ مجتهد حجیت فوت شده و زائل شده، یا حجیت فتوای مجتهد به حال خود باقیه. ایشون یعنی مرحوم استاد خویی عمدتاً استصحاب را در حجیت جاری کردن، گفتند به این که همونطور که قبلن این فتوا حجت بود، منجد و معذر بود، الان نیز منجد و معذر است بعد از وفات. منتها البته این اشکالی که خود مرحوم استاد خویی در استصحاب احکام کلی دارند و آن این که حکم کلی استصحاب مقام مجعول با استصحاب عدم جعل معارضه، این اشکال باقی هست. اما علا تقدیر قول به جریان استصحاب در احکام کلی، مانعی از استصحاب بقاء حجیت نیست. بعدن در مراجعاتی که ما کردیم دیدیم همه بزرگان روی استصحاب تکیه کردن، چه مرحوم محقق نائینی و چه بعد از او سیدون الحکیم در شرحی که بر عروه نوشته و یا مرحوم امام و یا مرحوم استاد حلی و همچنین مرحوم استاد شاهرودی، همه این بزرگان در استصحاب بقاء بر تقلید میت بحث کردند. مرحوم آیت الله شاهرودی از اونجا که قائل به جواز بقاء بر تقلید میت نبوده است، در تقریراتی که از ایشون چاپ شده مبسوطاً در این استصحاب کر و فر کرده اند که ما مجموع فرمایشات ایشون را در چهار تقریب ذکر کردیم در همین استصحاب، و من هم تفسیر فرمایش ایشون را در چهار صفحه نوشتم که اگر دوست دارید تفسیر کنید و استفاده کنید، و هم اجمال فرمایش ایشون را در دو صفحه نوشتم و از آیون خواهش کردم که به تعداد مراجعین تفسیر بشه. ایشون چهار تقریب، البته فرمایشات ایشون در نتائج الافکار خیلی کر و فر داره، این مشکله در درس ایشون بود و ما یادم نمیره که اجاره که در درس ایشون بودیم و مرتب می‌نوشتیم، این مشکله بود که ایشون هی هر روز یک مطلبی رو مطالعه میکرد و امی آماده هی باز ذکر میکرد و هی کر و فر زیاد داشت در درستون. در این نتائج الافکار هم فرمایشات ایشون در استصحاب بقاء بر تقلید میه زیاد در ضمن 10-12 صفحه‌ای که نوشته شده کر و فر زیاد داره که ما این مطالب ایشون را در دو صفحه تلخیص کردم و حالا به عرض شما برسانم. البته مرحوم استاد هلی هم باز در این استصحاب زیبا بحث کرده، اما حالا من دیگه به فرمایش ایشون همین امروز اکتفا می کنم. حالا خودتون خواستید باز مراجعه به سایر تقریرات هم خواستید بفرمایید، چون عمدتاً در بقاء بر تقلید میت تمسک به استصحاب شده. خب اولین تقریبی که استاد شاهرودی کرده اند که از محقق ناینی دارن گرفته باشن استصحاب حکم تعلیقیه، به این معنا که اگر مقلد در زمان حیات مجتهد مسئله محل ابتلاعش می شد، لازم بود که سؤال از مجتهد کنه، مجتهد که حی موجود بوده و بر طبق نظر او تقلید کنه. اما اکنون که از دنیا رفته نمیدانیم این وجوب تقلید از او و مراجعه به مجتهد باقی است ام لا، پس به نحو استصحاب تعلیقی، یعنی لو رجع الى مجتهد در زمان حیاتش وجب علیه عمل به قول مجتهد حی، الان هم که فوت شده نمیدانیم این وجوب معلق بر ابتلا و بر سؤال باقی است ام لا. ببینید هر مسئله تا محل ابتلا نشه که نیازی به تقلید نداره و نیازی به سؤال و جواب مجتهد هم نیست. پس بنابراین حجیت فتوای مجتهد به فرض این است که عملی محل ابتلا بشود تا مکلف این امر محل ابتلا را از مجتهد سؤال کنه و عمل کنه، یا رجوع به رساله کنه و عمل کنه. اما اگر محل ابتلا نشود دیگه حاجتی نه به سؤال است و نه به تقلید از مجتهده. پس بنابراین وجوب رجوع به مجتهد یا وجوب عمل به فتوای مجتهد در زمان حیات معلق بود بر ابتلاء به شیئی. حالا بعد از وفات که مبتلا به شد شک می کنیم که آیا باز هم وجوب عمل به فتوا باقی است ام لا. استصحاب کنیم وجوب رجوع به مجتهدی را که محو تعلیق در زمان حیات واجب بوده. مثل این که میگیم آقا این دبیبی که الان، کشمشی که الان موجوده، اگر در زمان عنبیتش غلیان پیدا میکرد حرام بود. الان همین شیء موجود که فعلا غلیان پیدا کرده است، استصحاب و حرمت در او جاری بشه. اینه میگن استصحاب تعلیقی. این اولین تقریبی است که مرحوم آیت الله شاهرودی برای بقاء بر تقلید میت ذکر کرده اند. خب بعد اشکال میکنه ایشون که اساساً استصحاب تعلیقی درست نیست، برای اینکه هر حکمی وقتی فعلی میشود که موضوع حکم به تمام اجزاء و شرائطش فعلی شده باشه. پس وقتی حرمت فعلی می شود که عنبیت باشد و غلیان هم حاصل شده باشه، این وقتی دو جزء موضوع فعلی شد حرمت فعلی می شود، بعد عند شکم استصحاب و حرمت جاریه. اما فرض اینه که در زمان عنبیت حرمت فعلی نشد چون یک جزء موضوع غلیان بود. در زمان عنبیت غلیان حاصل نشد، پس حرمت فعلی نشده، بنابراین در زمان زبیبیت هم حرمت فعلی وجود نداشته تا ما اون حرمت فعلی سابق را استصحاب کنیم. عین این اشکال در تقلید میگیم در زمان حیات این مجتهد اگر اتفاق میافتاد ابتلاء به شرب عصیر مثلا، اگر اتفاق می افتاد حرمت شرب فعلی بود، ولی در زمان حیات اتفاق نیفتاد ابتلاء به شرب عصیر، بعد از وفات مجتهد ابتلاء به شرب عصیر فعلی شده، پس ما نمی توانیم استصحاب حرمت عصیر عنبی را به نحو فعلیت و حرمت برای پس از وفات استصحاب کنیم. این اشکال مهم ایشون در اینجاست. البته اگر شما مراجعه کنید در این مابین میبینید ایشون هم در حیات و ممات مجتهد باز اشکال کرده که دلیل فرض ممات را شامل نمیشه، اون بحثی است که بعدا میاد. این دلیل اول استصحاب ایشون. دومین استصحابی که ایشون ذکر میکنن استصحاب حکم منجزه، یعنی مسئله فعلیه میگیم فتوای مجتهد میت در زمان حیاتش حجت فعلی بوده یا جواز تقلید او فعلی بوده، همین حکم را بعد از وفات هم استصحاب کنیم. اینجا چهار صورت ذکر کرده، گفته تارتن میخواییم بگیم که فتوای مجتهد در زمان حیاتش بوده، الان هم که مرده است همون فتوا باقیه. دوم استصحاب در حجیت فتوا جاری کنیم. سوم استصحاب را در حکم واقعی جاری کنیم و چهارم استصحاب را در حکم ظاهری که معدای فتوای مجتهد است جاری کنید. آیین دوست دارم دقت کنید. پس در استصحاب حکم تنجیزی چهار صورت ذکر می کنند و در هر چهار صورت مناقشه می کنه. اول استصحاب خود فتواست، بگیم آقا مجتهد فتوای او در زمان حیاتش حرمت عصیر عنبی بود، الان نیز حرمت باقیه. جواب میدن که فتوا شکی در بقایش نیست. ما میدانیم که فتوای مجتهد قبلا حرمت بوده، حالا هم که از دنیا رفته است فتوا همانه که در آن زمان بوده. اما فتوا به ماهیه این که ارزشی نداره، برای اینکه اون چه ارزش دارد حجیت فتواست یا جواز عمل به فتواست، و الا نفس فتوا به ماهیه اولا شکی در بقایش نیست و ثانیا اثری نداره استصحاب بقاء فتوا. بنابراین حرف فتوا بگذار کنار. دومین احتمال حکم منجز استصحاب حجیت فتواست. بگوییم که در زمان حیات مجتهد حجیت داشت فتوای مجتهدی که بالفعل میته، الان شک می کنیم که حجیت باقیست ام لا، استصحاب کنیم بقای حجیت را. آیت الله شاهدی میگه حجیت حکم عقل است و حکم شرع نیست. بعد دیدم مرحوم امام هم همین را میگه، میگویند که رجوع جاهل به عالم این حکم عقلی است و بنای عقلاست، دخلی به شارع نداره. این از اموری نیست که ما بگوییم که حکم الهی است یا موضوع حکم شرعی است تا در او اصل عملی جاری بشه به نام استصحاب. بیگویند حجیت در حقیقت همون بناء عقلاست که بناء عقلا دخلی به شارع نداره و استصحاب باید در جایی جاری بشه که یا خود مستصحب حکم شرعی باشه و یا موضوع حکم شرعی. علاوه بر این اشکال آی شاهرودی می فرماین نمی توان استصحاب و حجیت فتوای میت را جاری کرد. چرا؟ برای اینکه بر فرض حجیت حکم شرعی باشه اما موضوعش فتوای مجتهد حج بوده، الان که مجتهد از دنیا رفته است شک داریم که آیا اون حجیت با تبدل موضوع باقیست ام لا. میگیم با تبدل موضوع استصحاب حکم غلطه. آفرین. خب این قول که آقا حیات و مماد به منزله حالاتند، همونطوری که اگر مجتهد جوان بود و پیر شد، اگر لباس سیاه داشت یا سفید شد یا خواب و بیدار بود، این تغییر و تبدل حالات مضر نیست، حیات و ممات هم مضر به استصحاب و حجیت نخواهد بود. جواب میدهند که خیر، حیات و مباد جز به تبدل حالات محسوب نمیشه، برای خاطر اینکه بلا اشکال مرجع برای سؤال و مرجع برای اخذ فتوا کسی است که متلبس به حیات باشه. آیات قرآن و روایات فرج او الى روات حدیثنا، اینها همه مختص به کسی است که قابلیت سؤال داشته باشه، قابلیت فتوا دادن و اهل ذکر باشه. این قابلیت ها در حیات مجتهد موجوده، نه بعد از حیات او، چون که با ممات او دیگه قابلیت افتا و فتوا و اهل ذکر بودن و روات حدیثنا بودن همه ساقط خواهد شد. بنابراین معنا نداره که ما بگیم همان حالت زمان وفا حیات بعد از بیات هم باقیه. این قول بله بله ببینید فرق بین راوی و بین مشهد مشهد دیگه گفتیم راوی به ما هو و راون غیر راوی به ما هو و نکرده دیگه. فرق بر این است که شما اون زمان در این که من گفتیم اگر فتوا عبارت از عمل بود، هر زمانی که شما عمل میکنید مستند میکنید به فتوا، اما استناد که دیده به فتوای کسی که اهل ذکر بوده، اما الان دیگه اهل ذکر نیست. نه الان که میدونیم اهل ذکر نیست، الان مرده. شما میخواید بگید که همون حجیت باقیه. نه حالا عرض میکنم به محضر آفرین. حالا این قول تو خواستم همینه بگم، این قول که آقا این حالات به بدن مجتهد که قائم نیست، تفقه مجتهد، خبرویت مجتهد، علم و دانش او قائم به نفس مجتهد است نه به بدن عنصری او. بنابراین نفس که از بین نمیره و با توجه به این که خلقتم للبقا لا للفنا و با توجه به تفسیر مرگ در مکتب انبیا که مرگ انتقال روح از بدنی است و از منزلی است به منزل دیگر، پس بگیم علم و اجتهاد و فقاهت مجتهد بعد از وفا نیز باقی است، پس حکم به جواب به حجیت نیز باقیه. جواب میدن ایشون میگوین خیر، اون چه که مرجع شد برای وجوب عمل و وجوب سؤال و جواز تقلید، اون مجتهدی است که به این بدن متعلق بوده نفس ناطقه او، و الا بعد از وفات نه قابلیت سؤال داره نه قابلیت انذار داره و نه قابلیت رجوع مردم به اوش. بنابراین موضوع عبارت است از نفس ناطقه ای که قابلیت برای رجوع و سؤال و انذار داشته باشه، و الذی یشهد لذلک، و اون اینه که همین مجتهد اگر در زمان حیاتش در اثر پیری حافظ را از دست داد و ملکه اجتهاد او زائل شد، بلا اشکال دیگه تقلید از او جائز نیست، حتی خود او حق عمل به فتاوای قبلش نداره. پس از این چشم می کنیم که مدار بر نفس ناطق نیست، بلکه مدار بر این نفسی است که متلبس به بدن باشه و متعلق به بدن باشه. این اشکال، دو اشکال استاد شاهرودی بر استصحاب حجیت. اما بنده عرض می کنم اشکال اول ایشون وارد نیست، گرچه این اشکال را استاد خمینی هم گفتن که حجیت در حقیقت امر عقلایی است نه امر شرعی. ولی عجب از این بزرگان، امر عقلایی قطعا امضا شده شرعن و بعد از امضا حکم شرعی خواهد شد. وقتی که امضا نشده باشه بسیار خوب، اما بعد از امضاء حجیت از دیدگاه شرع میتوان حجیت را حکم شرعی دانست و استصحاب در او جاریه. سومین تقریبی که استاد شاهرودی میکنن، میگن ما استصحاب را در حکم واقعی جاری کنیم، بگیم آقا مگر نه این است که قول مجتهد اماره است، پس اگر فتوا داد مجتهد به حرمت اسیر عنبی، این حرمت حکم الله واقعی است در حق او و ما شک داریم در بقای این حکم، بعد از وفات استصحاب جاری کنیم. جواب دادن، میگن که گفته است که حکم مجتهد متیقن است که حکم واقعی باشه؟ استصحاب در یقین متیقن سابق و شک لاحق جاری میشه و ما چه میدانیم که فتوای مجتهد مطابق واقع باشه تا بگیم که متیقن سابق و شک لاحق؟ اگر بدانیم که فتوای او حکم الله واقعی است، خب شکی در بقایش نیست، پس ما یقینی نداریم که حکم او مطابق واقع باشه. و چهارمین مطلب استصحاب حکم ظاهری است. به این تقریب بگیم که همونطوری که اگر اماره ای قائم شد بر یک شیئی، عند شک اون معدای اماره را استصحاب می کنیم، مثلا اگر بیان قائم شد بر نجاست آبی، بعدن شک که در زوال نجاست کردیم، استصحاب بقای نجاست جاری می کنیم، بگیم که فتوای مجتهد هم و حرمت اسیر عنبی، این شد حکم ظاهری و وظیفه من مقلد در زمان حیات. این حکم ظاهری را پس از وفات نیز استصحاب می کنیم. پس بگیم که ما حکم واقعی را نگفتیم که تو بگی یقین نداریم، بلکه میگیم این حکمی که مجتهد داده آیا وظیفه خود او هست ام لا؟ آیا وظیفه مقلدینش در زمان حیاتش بوده ام لا؟ جوابی که بله، قطعا اون چه که فتوا داده وظیفه خود او و مقلدینش بوده. پس این قطع به فتوا الان که مرده شک می کنی در بقای این حکم ظاهری استصحاب بقا کنیم؟ جواب میدن میفرمان که خیر، این هم غلطه. مگر به قول کسی که قائل بشود که با قیام فتوا حکم الهی اینه، اگر تصویبی بشیم میگیم حکم الهی اینه، یا به قول عایشه آقایدی اگر قائل بشیم به تنزیل معدا منزله واقع باز هم قبوله، اما اگر منکر تنزیل شدیم و گفتیم که خیر قول مجتهد مثل اصل عملیه، یک دستور موقت در زمان شک، نه اینکه حکم الله به اون صورت باشه، اگر منکر شدیم میگیم باز دیگه جای استصحاب حکم ظاهری هم نیست، به علاوه که میگیم به فرضم باشه در زمان حیات بوده، بقای این حکم ظاهری بعد از وفات اول الکلام. دو تا دیگه استصحاب را ایشون گفتن، دیگه باقیش شما راجعه کنید به نوشتار، از این بحث خارج بشیم انشاءالله.